همه این نقدها ساخت فیلم‌هایی مثل روزهای زندگی که پتانسیل زیادی در حوزه دفاع مقدس داره نشون میده که هنوز هم سوژه‌های بکر و کار نشده در این موضوع وجود داره و واقعا اگر که فیلمنامه قوی و یک کارگردانی درخشان باشه این سوژه ها به بهترین نحو میتونن تبدیل به یک فیلم جذاب بشن. فیلم روزهای زندگی در 30 دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و دیپلم افتخار بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگری زن، سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری، سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی، سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی و دیپلم افتخار بهترین صداگذاری رو کسب کرد.
اینا در اثر موج شدید انفجار دوچار بالاتر می شدن که عوارضش خونریزی ریوی و ترکیدن قلب و عروق بزرگه. البته وقتی معاینه می کنی ظاهرا هیچی نشون نمی ده ولی از تو منهدم شدن، یعنی هیچ کاری هم نمی شه.
حالا میگی هرچی خوندش زدم بهشون بدنشون تیکه تیکه کردم، خودم تیکه تیکه شدم. آقای دکتر امیرعلی عربی، حالا میگی
ما امشب در مورد فیلم روزهای زندگی با شما صحبت کردیم، فیلمی که اگر تا به الان فرصت نکردید ببینید امیدوارم در یک زمانی و در یک روز آرام بتونید این فیلم رو تا انتها تماشا کنید. ممنونم که با من غزل نهانی در این لحظه همراه بودید.
مردم عزیز ارادتمندیم، متشکرم که انتخابتون شیفت شب از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. برنامه شیفت شب رو علاوه بر گیرنده رادیویی از طریق رادیو نما هم میتونید دنبال کنید، همینطور نشانی اینترنتی iranseda.ir. اما هم اکنون مهمان داریم. مهمان امشب ما با توجه به موضوع برنامه یکی از عزیزانی هستن که در حوزه امداد و نجات هلال احمر فعالیت میکنن، آقای بهنام رضازاده. آقای رضازاده سلام به شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید، شبتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
مخلصیم آقا، چقدر خوب که دعوت ما رو قبول کردین و در کنارمون هستین، انقدر پر انرژی. آقای رضازاده من عنوان شغلی شما رو درست گفتم؟
بله، من داوطلب هستم.
دمتون گرم، زنده باد. داوطلب میشه توضیح بدین که به چه شکلی است فعالیتش؟ آیا همه کسانی که در امداد و نجات هلال احمر فعالیت میکنن به شکل داوطلبانه این کار رو انجام میدن یا اینکه نه یه سری نیروها هم نیروهای رسمی سازمانند؟
عرضم حضور با سعادت شما که جمعیت هلال احمر در حقیقت بازوی توانمندش داوطلبان هستن.
بله،
یعنی افرادی که شاغل هستن و پرسنل جمعیت هلال احمر هستن تعدادشون اونقدر نیست که حوادثی مثل زلزله و سیل و برف و کولاک و حوادث ویژه رو بتونن پوشش بدن. در اینجور مواقع داوطلبان جمعیت هلال احمر بر اثر تخصص و بر اثر توانی که دارن وارد عمل میشن و برای کمک رسانی میان یا سعی میکنن که کمک های مردمی جمع آوری کنن یا خیرینی داریم که به نوعی میشه گفت هزینه جمع میکنن، کمک میکنن به مردم زلزله زده یا سیل زده. اینجوری میشه که تقریبا میتونیم بگیم که بازوی توانمند جمعیت هلال احمر داوطلبین جمعیت هلال احمر.
زنده باد. داوطلبین آقای رضازاده در واقع افرادی هستن که بدون هیچ چشم داشت مالی دارن این کار رو انجام میدن، درسته؟
دقیقاً، مثلا نگاه مالی ندارن، در این حال فقط نگاه انسان دوستانه، نگاه کرامت انسانی دارن و تمام توانشون اینه که و هم نوعانشون کمک کنن، خدمت کنن.
چقدر زیبا. شما چند ساله که این کار دارین انجام میدین؟
من تقریبا میتونم بگم که از زلزله بم در خدمت هلال احمر هستم.
یعنی سال 1382 فکر میکنم.
بله 1382.
و چه روزهای تلخی بودش.
خیلی تلخ، بله خیلی تلخ.
مهمترین عملیاتی که تو شرکت کردین هم همون بوده؟
میتونیم بگیم زلزله بم عملیات خیلی بزرگ و خیلی غمگینانه و غمناک بود. بعد از اون زلزله‌های ورزگان رو داشتیم، از اویل رو داشتیم، زلزله وان ترکیه رو داشتیم، سیل پاکستان رو داشتیم، ولی دیگه شروعش میتونم بگم که با زلزله وان بود برای من.
آقای رضازاده، کسی که دوست داره به عنوان داوطلب فعالیت کنه در جمعیت امداد نجات هلال احمر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
ببینید، جمعیت هلال احمر دو تا بازوی جذب گسترده داره. یک بازوی جذبش سازمان جوانان جمعیت هلال احمره که افرادی که 29 سال یا 31 سال کمتر هستند وارد شاخه جوانان میشن. چه شاخه جوانان؟ فعالیتش گسترده است، فعالیت‌های فرهنگی داره. الان مثلا بچه جوانان ما دارن آمده میشن که در قالب تیم‌های حمایت روانی سحر بعد از بچه امدادگر وارد صحنه بشن، با بچه ها کار کنن، بازی کنن، نقاشی بکشن، کمکشون کنن اون فضای استرسی که زلزله باعث شده که مثلا بچه ها تاثیر بگیرن رو براشون کمرنگ کنن. این رو میتونن با مراجعه به سایت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ثبت نام کنن، یا مراجعه کنن به شعب جمعیت هلال احمر شهرستان‌هاشون، ثبت نام کنن و دوره‌هاشون رو بگذرونن. وقتی که این دوره‌ها رو می‌گذرونن، در عین حال میتونن دوره‌های امداد نجات رو طی کنن، مقدماتی رو، پیش بیمارستانی رو، دوره امداد نجات تخصصی مثل کوهستان رو، جاده رو، آوار رو. اینها هم میتونه بر دانش امدادگریشون بیفزایه. در عین حال کسانی که بیشتر از این سن دارن، دو حالت، سه حالت بیشتر نداره، سازمان داوطلبانمون جذبشون میکنن، میتونن به عنوان یک خیر جذب هلال احمر باشن. یعنی یک بنگاه اقتصادی دارند، کارآفرین هستند. به عنوان کسی که میتونند هر زمان بزرگ با سعادتتون کمک های مالی به جمعیت هلال احمر بکنن که برسه دست نیازمندان. یعنی ما یه شعار داریم، توان توانمندان در خدمت نیاز نیازمندان، برسه به دست نیازمندان. این کار رو بکنن. در این حال میتونن کسی که تخصص داره، جوشکار، نجار، خبرنگاره، میتونه بیاد سازمان داوطلبان و در همچین به نوعی میشه گفت حوادثی یاریگر جمعیت هلال احمر باشه.
درسته. بعد زمان حضور شما، یعنی میخوام بدونم اون در واقع وقتی که باید بذارید برای این کار خیر، فقط در زمانیه که حادثه‌ای رخ میده یا اینکه نه جلساتی دارید برای آمادگی، هماهنگی و مواردی از این دست؟
ما فکر کنیم که همیشه آماده باشیم. حالا دو حالت داره دیگه. بعضی از دوستان که دیگه داوطلب حرفه‌ای امداد هستن، ما جلسات داریم، کلاس‌های پیشرفته داریم برای اینکه به روز بکنیم اطلاعات امدادیمون رو. یک عده از داوطلبان عزیز هستن که نه، تخصص خودشون رو دارن. یعنی میان مثلا تو منطقه زلزله زده کار برکشی میکنن برای چادرها. میان تو منطقه زلزله زده مثلا با بچه ها کار درسیشون رو انجام میدن. اینا دیگه تخصص خودشونه و وقتی حادثه پیش میاد فراخوان پیدا میکنن میان.
درسته. جسارتا شما شغل اصلیتون چیه؟
من خبرنگار هستم، عکاس هستم و فیلمساز.
و از این پیشه هم استفاده کردین در
بله در کنار امدادگری. یعنی من مدیون کار امدادگری هستم که من رو سوق داده به سمت مستندسازی.
چقدر عالی. حالا گفتین مدیون امدادگری هستین، اتفاقا میخواستم در خصوص تأثیر این کار داوطلبانه‌ای که دارید انجام میدید توی زندگی خصوصیتون ازتون بپرسم. حالا جز اون مستندسازی که اشاره کردین باعث شده که بتونین توش موفق‌تر باشین، مورد دیگه‌ای هم هست از تأثیر مثبتش برامون بگید؟
یک استانداردی من همیشه خودم احساس می‌کنم داریم، اگه مفید واقع بشیم خوشحال‌تریم.
بله.
احساس کنیم که آره ما
به صورت غریزی اینطوری هستیم.
آره دیگه همینه، به صورت غریزی همینه. یعنی احساس بکنیم که مفید شدیم. این مفید بودنه در کنار این که این اتمسفری که تو قرار میگیری شکلی که اتمسفری که یک آسیب دیدن، یک عده ناراحتن و تو تازی تلاش میکنی که این آدم ها رو برگردونی به زندگی استیبلشون، به زندگی عادیشون.
بله.
میتونیم بگیم که قصه دراماتیکه، کمکت میکنه که خودت زندگی خودت رو بسازی. یعنی بسیاری جاها ما وقتی کمک میکنیم به افراد آسیب دیده، کمک میکنیم به خودمون که خودمون رو بهتر بکنیم، زندگیمون رو بهتر بکنیم، بعد اون روحیه‌مون رو بهتر بکنیم.
دوسته.
یعنی ما الان تو زلزله خوی 3 روز تقریبا نخوابیدیم، ولی خوشحالیم که میتونیم کارهایی رو انجام بدیم. یعنی بحث فیزیکی در مقابل بحث سایکوتیک و روانی اصلا کم میاره. بحث روانی وقتی آدم ارضا میشه، وقتی آدم میره بالا، دیگه زندگیش هم میتونه مدیریت کنه.
در پایان یه پرسش ازتون دارم. به عنوان کسی که سالهاست در حوزه امداد و نجات داره فعالیت میکنه، نگران وقوع چه حادثه ای هست؟ یعنی اگر چه اتفاقی بیفته شما رو بیشتر نگران میکنه در کشور؟
ببینید مردم ما مردم خیلی نجیب و خوبی هستند.
بله.
یعنی هر حادثه ای شاید نگرانی خاص خودش رو داره، ولی مردم وقتی همکاری میکنن با نیروهای امداد رسان، با نجابت تمام، حوادث بحران خیلی شدیدی پیدا نمیکنه به نوعی تصویرش. بحث ما اینه که زلزله مخصوصا در شهرهایی که متاثر از گسل هستند شاید بیشتر اتفاق بیفته و این آموزش رو میطلبه.
درسته.
ما بیشتر افرادی که مصدوم شدند یا فوتی داشتیم در زلزله‌های اخیر، در زلزله‌های قبلی مثل بم عملا چون همه سازه میریزه پناهگیری معنایی نداشت خیلی زیاد. بله. ولی الان اگر آموزش ها رو ببینند از طرف جمعیت الاحمر یا از هم سایتی که دسترسی دارند، اگر آموزش ببینند یه پناهگیری ساده باعث میشه که فرار نکنند، دستپاچه نشند و آسیب بله. نبینند. یعنی ما همیشه میگیم که هیچ بحرانی اتفاق نمیفته مگر اینکه به ضرورت ها توجه نکنیم.
یعنی چیزی که شما رو بیشتر نگران میکنه ناآگاهی در مواجهه با
حوادث ندیدن. ببینید ما باید تاب‌آوری رو بالا ببریم. مردمان کلاسیک ما، مردمان سنتی روستایی و شهری این سرزمین، تاب‌آوریشون بالا بود. یعنی وقتی برف میبارید، برف کولاک میشد، سعی میکردند که تاب‌آوری اجتماعیشون در داخل خونه خودشون یک سری چیزها رو مهیا داشته باشن.
بله.
همین تاب‌آوری سنتی خودمون رو باید بالا ببریم. یعنی یک سری چیزها رو همیشه تو خونه داشته باشیم، داروهایی که استفاده میکنیم دم دست باشه، چراغ قوه داشته باشیم، شاید یک سری مشنبا و نایلون داشته باشیم. اینا باعث میشه که تاب‌آوری در لحظات اولیه بیشتر بشه که یه فرصتی هم برای نیروهای امدادی باشه که سری برسند. بله. و بقیه موارد رو اجرا کنن.
خیلی خوب، امیدوارم همه ما تا جایی که ممکنه در این زمینه مطالعه داشته باشیم، ببینیم، بشنویم، آگاهیمون رو بالاتر ببریم که اگر خدایی نکرده با حادثه‌ای مواجه شدیم بتونیم به خوبی مدیریتش بکنیم. آقای رضازاده خیلی ازتون ممنونم.
من خیلی ممنونم.
سلام ویژه ما رو به همه دوستانتون در جمعیت امداد و نجات لال احمر برسونید.
بزرگیتون رو میرسونم. منم شب بخیر میگم بهتون، خسته نباشید میگم. خیلی لطف کردید.
متشکرم. بهنام رضازاده امدادگر.
ممنون، خداحافظ شما.
فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، به هر مجلس، به هر به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر
اینجا شیفت شب رادیو تهرانه. بریم سراغ بخش معرفی کتاب. مثل همیشه کتابی که انتخاب شده مرتبط با موضوع برنامه ما. امشب داریم در خصوص عزیزانی صحبت میکنیم، در واقع موضوع اصلی ما عزیزانی هستن که در جمعیت امداد و نجات هلال احمر فعالیت میکنن. اما کتاب فرشته های نجات، سیری در اصول مبانی امداد و نجات. کتاب فرشته های نجات، سیری در اصول و مبانی امداد و نجات، تألیف علی شیخ رضازاده تهرانی و سید سعید میرشفیعی، به چگونگی عملیات شجاعانه و انسان دوستانه امداد رسانان میپردازه. عملیات امداد و نجات، این کار قابل تقدیر و احترام چطور شکل میگیره؟ زمانی که یک عملیات امداد و نجات نیاز باشه، همه معتقدن که باید این کار انجام بشه، اما چه کسی این کار را انجام میده؟ امداد و نجات جایگاه کسانیه که تمایل قلبی دارن تا بدون اعتنا به منافع شخصی به افراد دردمند و درمانده کمک کنن. جایگاه کسانیه که میتونن بر روی موضوع مشترک خدمت به انسانها قلب و فکر خودشون رو متمرکز کنن. افراد مجروح، افراد گم شده، مصدومین و افراد مضطرب، تمامی این افراد که خیلی از اونها یا نمیتونن و یا هرگز کمکی به اونها نمیشه، نیازهای ساده‌ای دارن. کتاب فرشته های نجات به ما میآموزه که کمک کردن میتونه در شکل انتقال و جابجایی، ایجاد امیدواری و تسکین دردها باشه. امداد و نجات برای تمامی این افراده. کتاب فرشته های نجات، سیری در اصول و مبانی امداد و نجات، در سال 1395 و در 120 صفحه به چاپ رسیده. امیدوارم علاقمندان به این حوزه این کتاب رو تهیه کنن و از خوندنش لذت ببرن. Thank you. شب بر شما خوش خانم ها آقایان محترم، اینجا شیفت شب رادیو تهرانه و دیگه زمان زیادی تا پایان برنامه باقی نمونده. از آقای مهدی اسماعیلی هم باید تشکر بکنم، مثل همیشه با بخشای گزارشی در کنارمون بودن. آقای اسماعیلی ارادت،
مجدداً عرض سلام و شب بخیر دارم. ایشالله که شب خوبی رو سپری کرده باشید با برنامه شیفت شب. گفتگاه خوبی داشتیم با شهروندانمون، شما هم اطلاعات خوب و جامعی رو برای شنونده شیفت شب داشتیم.
متشکرم مهدی اسماعیلی عزیز، خداحافظ،
شبت بخیر، تا سلامی دیگر بدرود.
تو مرا یاد کنی یا نکنی، باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست، اما نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست. مردم عزیز، متشکرم که مثل هر هفته در کنار ما بودید با شیفت شب از رادیو تهران. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خداحافظ.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویم سنگ لب شود در مقام سر، آری شود، ولی به خون جگر شود، به خون جگر شود، به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از این میانه یکی کارگر شود. دل صبور باش و مخور غم که عاقبت، این شام صبح گردد و این شب سحر شود، این شب سحر شود. روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، روشن کن مباد که از بد بتر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود، خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مبادان که گدا معتبر شود.
سپاسگزارم که همراه ما هستید. اینجا شبکه رادیویی تهرانه، در بخش سوم برنامه ها تا شش بامداد در کنار شماییم. دهه مبارک فجر، ایام به ثمر رسیدن مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های مردان و زنان آزاده ایران سرفراز و کلید گشاینده درهای فتح و پیروزی به روی ملت بزرگ ایران است. مبارک باشد بر شما این دهه.
وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی.
اسدالله علم از نزدیکترین افراد به شاه در خاطرات خود به نمونه‌های مشکلات کشور در آن دوران که بسیار زیاد بوده است اشاره می‌کند و می‌نویسد:
پنجشنبه 29 فروردین 1353 ظهر برای نیم ساعتی جلسه هیئت امنای خانه‌های فرهنگ روستایی را داشتیم و جای بسی تأسف من شد که وقتی جویا شدم در دهات چقدر برق و آب آشامیدنی داریم، معلوم شد فقط 1% دهات ایران آب آشامیدنی تمیز دارند. البته چون در ایران قنات و چاه هست، اشکال زیاد در این زمینه نیست، ولی 4% دهات ایران برق دارند. خیلی عجیب است و البته جای تأسف. قطعاً شنبه به شاه عرض می کنم که با این پیشرفت های کشور این ارقام غیر قابل قبول می باشند.
دهه فجر تجلی وحدت و میثاق مردم با انقلاب است. عرصه تحکیم و برقراری ارتباط بین نسلی است تا نسل جدید با رشادت‌های یک ملت برای رسیدن به انقلاب اسلامی آشنا شوند و دستاوردهای نظام اسلامی را درک نمایند. دهه فجر بر شما مبارک.
وضعیت زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران. تحصیلات بانوان.
کاهش بیسوادی زنان بالاتر از 15 سال. میزان بیسوادی زنان ایران از 5